بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله و المنه. به نامه 57 نهج البلاغه رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الی اهل الکوفه عند مسیره من المدینه الی البصره. این نامه را امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به مردم کوفه نوشت. کی؟ اون زمانی که حضرت حرکت کرده بود، در مسیر بود از مدینه به سمت بصره. خب مستحضر جنگ بصره همون جنگ جمل است. شورشی های جمل از مدینه حرکت کردند، آمدند بصره. امیر المؤمنین هم حرکت کرد برای خاموش کردن این فتنه. در اثناء حرکت نامه ای نوشتند برای ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری فرماندار کوفه بود، البته فرمانداری او از زمان خلفای قبلی بود، هنوز فرصت نشده بود که امیرالمؤمنین اینها رو عوض کنه. تازه حضرت به خلافت رسید که جنگ جمل شروع شد. امیرالمؤمنین اینجا نامه ای به ابو موسی اشعری نوشت که مردم را بسیج کن برای اینکه بیان سمت ما، اونها بیان سمت بصره، ما هم از مدینه داریم میایم سمت بصره، اجتماع کنیم و دشمن رو قلع و قمع کنیم. ابو موسی اشعری قبلا هم توضیحاتی ذیل نامه 46 محضر شما دادیم، مفصلا اونجا میتونید رجوع کنید. ابو موسی اشعری کارشکنی میکرد، هر چه حضرت اصرار میکرد که باید مردم را بسیج کنی، او یه حرفی داشت، میگفت که جریان جمل فتنه است، چون دو گروه مسلمانند، این برادرکشی است و ما در فتنه مأموریم به ساکت بودن، به گوشه‌گیری. هرچند که حرف او کاملا باطل بود. فتنه جایی است که دو طرف مبهم باشه، فضا روشن نباشه، در حالی که در نزاع جمل، در جنگ جمل، امیرالمؤمنین حق است، علی مع الحق و الحق مع علی، در حالی که طرف مقابل باطله. اینجا اصلا جریان فتنه روی نمیدهد که شما بخواید بگید حکم فتنه رو بار کنید. اونجا سخنرانی میکرد برای مردم که ایها الناس هاذه فتنتون امیاء سما. جریان جمل یک فتنه کوری است، یک فتنه تاریکی است، یک فتنه ای است که النائم فیها خیر من القاعد، کسی که نشسته باشد بهتر از کسی است که سر پا ایستاده باشد. این جنگ جنگی است که القاعد فیها خیر من القائم. هی همین طور میگه. نتیجه حرف ابو موسی اینه، بنشینید سر جاتون. مردم کوفه نه طرفداری از علی علیه السلام کنن، نه طرفداری از طلحه و زبیر و عایشه. ما اینجا بی‌طرف هستیم، در حالی که در جریان حق و باطل بی‌طرفی یعنی کمک به دشمن، یعنی کمک به باطل. تو باید وسط میدان بیای، از حق دفاع کنی. در جریان بین اسرائیل و فلسطین و غزه، سکوت به معنای کمک به اسرائیله. این رو امیرالمؤمنین به ما آموخت در جای جای نهج البلاغه. تو باید صدای مظلوم باشی، دفاع کنی از مظلوم. اگر دفاع از مظلوم نکردی، یاور ظالم خواهی شد. این رو حضرت به ما آموخت. در هر صورت ابو موسی اشعری اینطوری میگفت. امیرالمؤمنین یک نامه ای را نوشتند، البته در بعضی از نسخه ها داره که حضرت چیزی ننوشت، بلکه این نامه نامه شفاهی است. مثلا در تاریخ طبری وقتی که این نامه را نقل میکنه، که اتفاقا بیشتر از متن نهج البلاغه هم هست، اونجا میگه امیرالمؤمنین این جملات را به امام حسن و عمار گفت، گفت برید این رو برای مردم بگید. یعنی چیزی مکتوب نشد، بلکه یک نامه شفاهی است از امیرالمؤمنین. هرچند برخی هم گفتن حضرت این نامه را نوشت. در هر صورت این نامه توسط امام حسن و عمار یاسر برای مردم کوفه آورده شد، برای اینکه فتنه ابو موسی خاموش بشه. حضرت فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإنی خرجت من حی هازا. من از حی به معنای قوم و خیش و وطن، و من از شهر خودم، از دیار خودم، از بین اقوام خودم خارج شدم، اما ظالما و اما مظلوما. حالا یا من علی علیه السلام ظالم هستم در این جنگ جمل، یا مظلومم، اما باغیان یا من تجاوزکارم و اما مبغیان علیه یا من کسی هستم که در حق من ظلم و جفا شده. از این دو حال خارج نیست. من از شهر خودم مدینه خارج شدم، دارم حرکت میکنم به سمت بصره در حالی که یا ظالمم یا مظلوم، یا حق من مورد تجاوز قرار گرفته یا من دارم حق طلحه و زبیر و دیگران رو پامال میکنم. از این دو حالت چیزی خارج نیست. در همین ابتدا این نکته رو عرض کنیم که اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینطور میگه، میگه یا من ظالمم یا مظلوم، خب حضرت هرگز ظالم نیست، حضرت هرگز تجاوزی به حقوق اینها نکرده، بلکه اینها ظلم کردن به حضرت. علت اینطور حرف زدن امیرالمؤمنین اینه که اتمام حجت کنه. حالا جلوتر عرض میکنیم، حضرت میفرماد که شما باید از شهر خارج بشید. مردم کوفه، اگر من ظالمم خب شما بیاید با ظلم بجنگید، اگر من مظلومم بیاید طرفداری کنید از من. چرا در خانه نشسته اید؟ در خانه نشستن معنا نداره. شما اگر بیرون بیاید فهمیدید علی علیه السلام ظلم کرده، خب جلوی ظالم رو بگیرید. اگر فهمیدید من مظلومم برید با ظالم بجنگید. حضرت داره ابطال میکنه حرف ابو موسی را، و این خیلی نکته مهمی داره برای ما. ما باید در هر فتنه ای که ایجاد شد یه زبان گویایی داشته باشیم، بتوانیم فتنه را خاموش کنیم. حضرت داره میگه آقا پاسخ به شبهه اینه، تو شبهه ایجاد کردی، ما در فتنه گوشه گیریم. من میگم در هر دو صورت، چه من ظالم باشم چه مظلوم، گوشه گیری معنا نداره. اصلا اینجا فتنه ای نیست. بالاخره یک نفر داره به اون یکی ظلم میکنه، یک نفر بر حق است، یک نفر بر باطل. چرا میگید گوشه‌گیر باشیم؟ شما باید وسط معرکه باشید. پس عرض کردیم این که حضرت این طوری حرف میزنه، من یا ظالمم یا مظلوم، برای اینکه اتمام حجت کرده باشه، اگرچه امام معصوم هیچ وقت ظالم نیست. خب این رو ما در قرآن هم داریم. مثلا پیغمبر خاتم فرمود و انا او ایاکم لعلا خودن او فی زلال مبین، یا من بر هدایتم یا شما بر هدایت، یا من بر زلالتم یا شما بر زلالت. حضرت یک طرف را خودش قرار میده، یعنی یا من بر هدایتم یا زلالت، در حالی که هم واقعا و حقیقتا پیغمبر هدایتگر است، هم پیغمبر اعتقاد داره که من هدایتگرم. پیغمبر که در خودش شکی نیست که بگه من نمیدونم حالا یا هدایتگرم یا گمراه کننده. پیغمبر میداند، ولی برای اینکه اتمام حجتی کرده باشه بر اینها میگه بالاخره از این دو حال خارج نیست. خب تکلیف مشخصه، من یا هدایتگرم یا ظلم کننده یا گمراه کننده مشخصه دیگه. من هدایتگرم، وقتی من هدایتگر شدم شما میشید ظالم، شما میشید گمراه. حضرت فرمود یا من ظالمم یا من مظلومم. شما علی را ظالم میشناسید، من حق کسی رو خوردم، شما از من سابقه ظلم میشناسید. خب نه، من مظلومم. وقتی من مظلوم شدم طرف مقابل قطعا ظالم خواهد شد. ابن ابوالحدید معتزلی در ذیل همین جمله حضرت حرف قشنگی داره، میگه ما احسن هذا التقسیم و ما ابلغه فی عطف القلوب علی. چقدر این تقسیم بندی قشنگه، چقدر امیرالمؤمنین زیبا جریان ظلم را، ظالم را، مظلوم را در دو قسم نقل میکنه، حرف دیگری نیست، ولی قلوب به سمت این کلام گرایش پیدا میکنن، چون علی را میشناسن، چون میدونن او کسی نیست که ظلم کنه. خود حضرت در همین نهج البلاغه فرمود 7 دنیا را در کف دست من بگذارید، تمام عوالم را برای علی بیاورید، من حاضر نیستم یک جوی را از دهان یک ملخی بیرون بکشم. من کسی نیستم که ظلم کنم. ظلم در قاموس حضرت راه نداره. وقتی من مظلوم شدم پس طرف مقابل من قطعا ظالمه. و بعد ابن ابوالحدید میگه این اوج عظمت امیرالمؤمنین است که حضرت وقتی میخواد ذکر کنه نمیگه اما مظلوما او ظالما، میگه اما ظالما او مظلوما. اول نسبت ظلم میدهد، بعد نسبت مظلومه، میگه من یا ظالمم یا مظلوم. در واقع داره حرف دشمنان رو تأیید میکنه، حرف دشمنان رو میگه. ولی میگه خب ما اینطوری، ما انسان خاکی هستیم. این رو ابن ابی الحدید میگه، میگه عظمت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اینه که حرف دشمن را بر حرف خودش ترجیح میده. شما میگید من ظالمم، باشه، یا من ظالمم یا مظلوم، در حالی که حضرت اگر میخواستیم عادی بگیم باید میگو یا من مظلومم یا ظالم، چون من اعتقاد دارم به مظلومیت خودم. ولی حضرت ظلم را پیش انداخت که مردم خوب فکر کنن، بگن خب علی علیه السلام یا ظلم کرده همونطوری که عایشه میگوید یا مظلوم واقع شده، ما باید بین این دو یکی را انتخاب کنیم. در ادامه حضرت فرمود که و اینی اذکر الله من بلغه کتابی هذا، این نامه را من توسط امام حسن و عمار فرستادم، این نامه به هر کسی رسید، انی اذکر الله، من او را به یاد خدا می اندازم، من خدا را یادآوری می کنم به هر کسی که این کتاب به او رسید. و خطاب این جمله به من و شما هم هست، چون این نامه امروز در دست من و شماست، این نامه را ما می خوانیم. امیرالمؤمنین نه تنها این نامه، نه تنها این کلامشون، اصلا کلام امیرالمؤمنین اذکر الله هست. امیرالمؤمنین حرف که بزنه ما رو به یاد خدا میندازه. و چقدر این جمله حضرت با اون حدیثی که از جناب عیسی ابن مریم به ما رسیده سازگاری داره، اونجایی که حواریون عیسی گفتن با چه کسی نشست و برخاست کنیم، من نجالس یا روح الله، با چه کسی نشست و برخاست کنیم، ایشون فرمود با کسی نشست و برخاست کنید، دوستی کنید، رفاقت کنید که شما رو به یاد خدا بیندازه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه حرفش، گفتارش، نوشتش ما رو به یاد خدا می اندازد. چه کتابی، چه دوستی بهتر از نهج البلاغه. با چه کسی دوستی کنیم که اینقدر ما رو به خدا نزدیک کنه، اینقدر معارف به ما یاد بده. واقعا دوستی بهتر از کلمات اهل بیت علیهم السلام نیست، دوستی بهتر از نهج البلاغه وجود ندارد. و اینی اذکر الله من بلغه کتابی هازا لما نفر الی، من این نامه را به هر کسی رسید او را به یاد خدا می اندازم و به او می گویم که به سمت من کوچ کند. نفر به معنای کوچ کردن، حرکت کنه. لما نفر الی، حرکت کنه به سمت من. فان کنت محسنا اعاننی، اگر من انسان نیکوکاری هستم، مظلومم، خب بیاید علی رو یاری کنید. و این کنت مسیئا استعتبنی، اگر هم من ظالمم احیانا، گناهکارم، از من طلب بازگشت کنید. اتبا به معنای بازگشتنه، استعتب یعنی از کسی طلب بازگشت کنیم. یه نفر گناه کرده، خطا کرده، میگم آقا این مسیری که رفتی اشتباه، بی زحمت برگرد، این مسیر مسیر خطاست، این طلب بازگشته. یا من انسان نیکوکاری هستم، اعاننی، بیاید کمک کنید به من. یا من احیانا اشتباه کردم، العیاذ بالله، خب بیاید من رو از مسیر انحراف برگردانید. مگه شما مسلمان نیستید؟ وظیفه مسلمان دستگیری از مسلمانه، نهی از منکر همینجا معنا پیدا میکنه. این روایت رسول خاتم روایت بسیار بسیار شیرینی است، بسیار بسیار میتواند در زندگی روزمره به ما کمک کنه. متاسفانه ما کمک را اونجایی میدانیم که یه نفر داره مسیری رو میره، ما هلش بدیم، بگیم همین مسیر درسته، به این میگیم کمک. ولی اگر من دیدم دوستم داره اشتباه میکنه، جلوی او ایستادم، او رو از مسیر انحراف بیرون کشیدم، میگن فلانی مانع رشد شد، در حالی که اون رشد نبود، اون زلالت بود. ولی پیغمبر به ما آموخت، فرمود انصر اخاک ظالمن او مظلوما، به داد رفیقت برس، یاری کن برادرت رو، حالا چه ظالم باشه چه مظلوم باشه. یه وقت اصحاب بلند شدن، آقا جان یا رسول الله، ما فهمیدیم اگر کسی مظلوم است باید کمکش کنیم، این برای ما قابل فهمه، ولی شما فرمودید به داد رفیقت برس حتی اگر ظالم باشد. یعنی اگر دوست من داره مرتکب قتل میشه، من برم کمکش کنم؟ دوست من داره حق یک یتیم رو میخوره، من برم کمکش کنم؟ پیغمبر اکرم فرمود نه، کمک کردن به ظالم این است که تمنعه من الظلم، جلوش رو بگیریم، مانع ظلم بشه. به این میگن کمک کردن. کمک به این نیست که تشویق کنیم آقا تندتر برو، بعضی وقتا باید جلوی او رو گرفت، بعضی وقتا باید از اون مسیر بیرونش کشید. حالا شاید 4 تا خراش هم به صورتش بیفته، شاید ناراحت هم بشه، ولی نصرت همیشه به این نیست که بگیم برو، بعضی وقتا بگیم برگرد، بعضی وقتا بگیم توقف کن، بعضی وقتا بگیم آهسته برو. پیغمبر فرمود مانع ظلم شدن کمک کردن به دوست است. خب اینجا نامه نهج البلاغه تمام شد، ولی طبری در تاریخش یه چند جمله اضافه میکنه. حضرت فرمود والله ان طلحه و زبیر لاول من بایعنی، به خدا قسم همین طلحه و زبیری که شما میبینید امروز به جنگ با من بلند شدن اولین کسانی بودند که با من بیعت کردند، و اول من قدر و اولین کسانی بودند که خیانت کردند، گفتن نه ما با علی بیعتی نداریم. حالا آی مردم کوفه، من از شما یه سوال میپرسم، فهل استأثرت بمال، شما سراغ دارید من مالی را برای خودم برداشته باشم، من انحصار طلبی ایجاد کرده باشم، بگم بیت المال برای من باشه، فلان باغ برای من باشه، از من چنین چیزی سراغ دارید؟ او بدلت حکما، آیا سراغ دارید من واجبی را حرام کرده باشم، حرامی را حلال کرده باشم، در احکام دین دست برده باشم؟ نه، من که از جهت اقتصادی پاک، از جهت دینی پاک. فنفرو، آیون بیاید کوچ کنید به سمت من، فمرو بالمعروف و نهوا عن منکر، بیاید امر به معروف کنید، اگر من در مسیر اشتباهم بیاید نهی از منکر کنید. وظیفه شما نشستن در خانه نیست، وظیفه شما اقتضا میکند دفاع کنید. حالا این دفاع گاهی وقتها به نفع من جنگیدن است، گاهی وقتها جلوی من ایستادن است. به هر دوی اینها میگن دفاع، به اینها میگن نصرت. مرحوم علامه شوشتری در بهج السواقه از کتاب الامام و السیاسه ابن قتیبه دینوری اینطوری نقل میکنه ادامه ماجرا را. نامه حضرت تمام شد، حالا امام حسن و عمار این نامه حضرت را چه کتبن باشد چه شفاهی باشد بردند رسیدند به کوفه. عمار بلند شد سخنرانی کنه، فقال عمار ایها الناس ان ابا موسی ینهاکم من الشخوص الی هاتین الجماعتین، آی مردم این ابو موسی اشعری داره منبر میره سخنرانی میکنه، حرفش چیه؟ میگه نه طرفدار امیرالمؤمنین باشید نه طرفدار طلحه و زبیر. حرف ابو موسی این بود و ما صدق فی ما قال، این آقا راست نمیگه، حرفش دروغه، چرا فکر نمیکنید؟ و ما رضی الله عن عباده به ما قال، خدا به این گوش نشینی راضی نیست. قبول ندارید؟ من قرآن میخوانم. اما و آیون آیه 9 سوره حجرات رو همتون حفظید، و این طائفتان من المؤمنین، اگر دوتا از گروه های مؤمنین با هم دچار بحثی شدن درگیری شدن ما چیکار کنیم؟ میگه بابا اینها فتنه است، ما یه گوشه بشینیم؟ قرآن میگه فاصله بینهما، برید صلح ایجاد کنید. حالا صلح ایجاد نشد، اینا گفتن نه ما آشتی نمی کنیم، جنگ ادامه پیدا کرد، ما چه کنیم؟ شما باید برید طرف حق بایستید، با دشمن مقابله کنید، اون کسی که به ناحق است رو منکوبش کنید. خب این قرآن عمار در مسجد کوفه برای مردم استشهاد می کند به قرآن. در بین ما هم قرآن بسیار مهجوره، قرآن به صراحت داره میگه ابو موسی از جهل مردم استفاده میکنه، فتنه انگیزی میکنه، عمار با قرآن روشنگری میکنه. ها قرآن میگه نباید بنشینید. شما مگر نمیگویید بین علی علیه السلام و طلحه و زبیر دعوا شده؟ اینا هم همه صحابی پیغمبره. برید بیرون اینها رو آشتی بدید، اگر آشتی نکردن طرف حق بایستید، ولی گوشگیری مطلقا معنا نداره. بعد ادامه داد که عمار فلم یرز من عبادهی و ما ذکر ابو موسی، خدا راضی نیست به حرفهای ابو موسی، من ان یجلسو فی بیوتهم و یخل الناس، خدا شما بشینید گوشه خانه، این دو گروه هم به جان هم بیفتن، کشت و کشتار راه بیفته، خونریزی راه بیفته. فسیرو معنا الی هاتین الجماعتین، آی مردم همراه ما بشوید، بیایید بریم به سمت این جنگی که در حال وقوع است. واسمعوا من حججهم، بیایید دلیل هر دو گروه را بشنوید. ونظروا من اولا بالنصره فاتبعوا، ببینید حق با کدام یکی از این دو گروه، با او همراهی کنید. فان اصلح الله امرهم رجعتم ماجورین، اگر خدا خواست و این دو گروه با هم آشتی کردن، اجرش در کیسه شماست، چون شما باعث این صلح شدید. اگر هم یکی از این دو گروه یا هر دو گروه راضی نشدند که شما طرف حق را بگیرید، بجنگید، کشته شدید فی سبیل الله شهیدید، کشته نشدید، مأجورید، وظیفتون رو انجام دادید. عمار این سخنرانی روشنگرانه را کرد و این را عرض کنم، شما هر جایی که صدای حق بلند است، این بحث ها خیلی طولانی است، یعنی در کتبی که مثلا جریان جمل را نقل کرده خیلی مبسوط به اینها پرداخته شده، نکات خیلی ریزی از اینها میشه استفاده کرد. همین که عمار روشنگری میکنه، این که امیرالمؤمنین فرمود عین عمار، عمار کجاست؟ کار اما روشنگری بود، جهاد تبیین بود، شبهه را پیدا می کرد، شبهه را مستدل پاسخ می داد. همین که شبهه پاسخ داده شد، یه عده‌ای مخالفن دیگه، اینا شروع می کنند به هوچیگری، شروع می کنند فضا سازه. الان در فضای مجازی ما هر وقت حرف حقی زده شد، یهو شما نگاه می کنید از اطراف و اکناف بر ضد این حرف حق هجمه میشه، هر کسی بر ضد این شخص حرفی میزنه. حرف حق میخواهد روشنگری کند، شیاطین نمیخوان، ناراحتن، لذا شروع میکنن فحاشی کردن، ایجاد میکنن یک فضای رعب و وحشتی را. در این میان حضرت آقای عمار سخنرانی کرد، حرف حضرت رو به همه رسون، مردم منقلب شدن. یهو و قام رجل من بنی تمیم، وسط مسجد یه آقایی بلند شد، فقال لعمار اسکت، ساکت باش، تو دیروز در جمع مخالفان بودی، خلیفه مظلوم ما عثمان را کشتی، حالا هم آمدی اینجا به فرماندار ما ابو موسی اشعری که شخصیت بزرگیست جسارت میکنی؟ حرف عمار در دلها واقع شد، چه کنیم به هم بریزیم این فضا را. یه دفعه گفتن عمار دیروز در قتل خلیفه سوم شریک بوده، باز دلها اینجا به هم میریزه، شبهه ایجاد میکنه. جنگ رسانه اینه، اون زمان رسانه حرف زدن بود، در جمع چیزی گفتنه، امروز رسانه اقتضاعات خودش رو داره، ولی دشمن اینطوری داره کار میکنه. از این طرف دوباره صدا بلند شد، جناب زید ابن سوهان و اطرافیان که زید از یاران خاص امیرالمؤمنین، سعسعه ابن سوهان، اینها اشخاص بزرگی هستند، یه دفعه اینها بلند شدن به دفاع از عمار، گفتن حرف عمار حق. حالا این قصه مفصل است، من جمله پایانی بحث رو بگم و تمام بشه نامه 57. نتیجه نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه شد؟ این نامه‌ای که حضرت نوشتند برای مردم کوفه آیا ثمر بخش بود؟ البته در نامه 46 عرض کردیم در یک مرحله هم مالک وارد میدان شد، مالک ابو موسی اشعری را از مسجد و از دارالاماره بیرون کرد، ولی نامه امیرالمؤمنین فضای رعبی که ابو موسی ایجاد کرده بود، فضای فتنه انگیز، فضای شبهناک را از بین برد. این رو محمد حنفیه ذکر میکنه، در تاریخ طبری داره که ان محمد ابن الحنفیه قال اقبلنا من المدینه به سبع مه رجل. محمد حنفیه میگه ما اون وقتی که با امیر المؤمنین سلام الله علیه از مدینه حرکت کردیم، داشتیم می آمدیم به سمت کوفه، کلن ما 700 نفر بودیم، 700 نفر مرد جنگی با امیرالمؤمنین از مدینه حرکت کرد به سمت کوفه. خب 700 نفر در مقابل این سپاهی که در بصره تشکیل داده بودن چیزی نبود. اینجا خیلی مهمه، و خرج الینا من الکوفه آلاف، میگه در از کوفه به ما 7000 لشکر پیوست. همین نامه امیرالمؤمنین، همین حرفی که عمار زد، امام حسن رفت، مالک اشتر رفت، زید ابن سوهان بلند شد حرف زدن، اینها چه کرد؟ 7000 نیرو از کوفه آمد طرف امیرالمؤمنین، تمام شد. نه ونزم الینا من حولنا الفان، در وسط راه مردم میگفتن آقا چه خبره، کجا دارید میرین، این 7000 لشکر چه خبره، آقا امیرالمؤمنین داره میاد، جنگ شده، جنگ جمله. 2000 نفر هم باز در میانه راه، یعنی 7000 نفر 2000 نفر طبری میگه که و یقال ستت و آلافن، بعضی ها گفتن در میانه راه هم 6000 نفر اضافه شد، یعنی 7000 نفر در کوفه، 6000 نفر هم از بیرون، 700 نفر هم با یاران حضرت، یک لشکری شدن که تونستن در مقابل فتنه جمل بایستن. و خود این روشنگری ها ثمر داره. اگر این روشنگری ها صورت نمی گرفت، بعد می دیدید که جریان جمل طور دیگری می شد، ورق بر می گشت، اینها می تونستن لشکر امیر المؤمنین رو در هم بشکنن، عراق به تصرف اینها در می اومد، شام که مستقل بود، عراق هم که مستقل می شد، یه مدینه می ماند برای امیرالمومنین و تاریخ عوض می شد. همین نامنگاری، همین روشنگری اثر داره. و در پایان هم عرض کنیم امیرالمومنین در نامه 2 نهج البلاغه از مردم کوفه تشکر کرد. نامه 2 رو قبلا خوندیم، دومین نامه ایست که در نهج البلاغه در ذیل نامه ها آمده. جزاكم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجز العاملین به طاعته و شاکرین لنعمته. های مردم کوفه، من از همه شما تشکر میکنم، خدا جزای خیر از طرف اهل بیت به شما بده. شما کسانی بودید که اطاعت کردید، شما کسانی بودید که نعمت اهل بیت را عملا شکرگزاری کردید. فقط سمعتم و اطعتم و دعیتم فعجبتم، شما صدای مظلومیت و صدای حقانیت علی را شنیدید، اطاعت کردید، ندای ما را شنیدید، اجابت کردید. امیرالمؤمنین هم از این مردم کوفه تشکر میکنه. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما را عارف و عامل به معارف دینی قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.